اهمیت تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم وفقنا للافهام و تفهیم و تفهم. برای تعجیل در فرج یان و منجی عالم بشریت بقیت الله العظم الحجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنیدستم که هر کوکب جهانیست، جداگانه زمین و آسمانیست. فلک در جنب این افلاک مینا چو خشخاشیست اندر قعر دریا. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی، سزد تا بر غرور خیش خندی. خداوند منان همه این هستی رو آفرید، فرمود و خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. همه هستی و خداوند برای انسان آفرید. خب هدف از خلقت چه بود؟ قرآن مجید میفرماد افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر کردید ما شما را عبث و بیهوده آفریدیم؟ و انکم الینا لا ترجعون، دیگه به سوی ما باز نمیگردید. ببینید ما یک بار به دنیا میاییم و یک بارم میمیریم و آینده خودمون رو با همین یک بار به دنیا آمدن و مردن رقم میزنیم. المؤمنون بخیلون فی عمره لا فی درهمهی و دیناره. مؤمن در عمرش بخیله نه در پولش. ما قبل از اینکه به فکر هدایت دیگران باشیم باید اول سعی کنیم به فکر نجات خودمون باشیم، که در حدیث مولا می فرماد و معدب نفسهی و معلمها احق بالاجلال من معلم الناس و معدبه هم. کسی که خودش رو می سازه به مراتب سزاوارتره به اجلال و اکرام از کسی که دیگران رو به فکر ساختن دیگران هست اما خودش رو فراموش کرده. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. اگر هزار نفر یک جا خواب باشند کسی نمیتونه دیگری رو بیدار کنه، اما اگر بین این هزار نفر یک نفر بیدار باشه همه رو میتونه بیدار کنه. ما الان حق انتخاب داریم. خب برای انتخاب رشته‌ای که میخوایم وارد بشیم موارد زیادی وجود داره که ما چه چیزی رو انتخاب کنیم. ما فکر میکنیم که اگر بتونیم عمرمون رو در مسیر فهم سیری معصومین که الگوی بشریت هستن سپری کنیم و با معارف بلند آنها آشنا بشیم، این بسیار خوب و ارزشمنده. قرآن می‌فرماد ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، کونوا مع الصادقین، با صادقین معیت و همراهی داشته باشید. از صادقین هم علی و اولاده المعصومون. خب برای فهم این معارف چرا ما تاریخ بخونیم؟ ببینید اهمیت تاریخ به خاطر عبرت‌هایی است که در درون تاریخ نهفته شده. امیر عالم امکان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی که میخواد فرزندش رو تربیت کنه و امام مجتبی علیه السلام رو نصیحت کنه، ببینید امیر المؤمنین از مسیر تاریخ وارد میشه، میفرماد ای بنی انی و الم اکن امرت امر من کان قبلی. من مثل انسانهای پیش از خودم خیلی عمر طولانی که نداشتم، عمر طولانی نکردم. فقط نظر تو فی اعمالهم، اما دقت کردم در اعمال امتهای قبل، انسانهای قبل. نظر تو فی اعمالهم و فکر تو فی اخبارهم، درباره اخبار اونها تفکر کردم. و سر تو فی آثارهم، در آثار گذشتگان، در آثار نیاکان، انسانهایی که قبل از ما میزیستند سیر کردم. حتی اتوک احدهم، اونقدر سیر کردم و تفکر کردم و نظر کردم که همانند یکی از اونها شدم. بلکه انی به منتها الی من امورهم قد امرتو ما اولهم الی آخرهم، انگار مثل یکی از اونها زندگی کردم و مردم. اونگونه در زندگانی پیشینیان سیر کردم، تفکر کردم، تفحص کردم، فعرفت و صف و ذالک من کدره. خب زیبایی های زندگی اونها رو از تاریکی های زندگی هانی اونها شناسایی کردم. و نفعه من ضرره، خب منافع اونها و مضرات زندگانی اونها رو، همه اینها رو استخراج کردم. تا جایی که می فرماد که فاستخلصت لك من کل امرن، از همه امور گذشتگان اون زیبایی ها، اون خوبی هاش رو استخراج کردم، در اختیار گرفتم. و صرفت عنک مجهوله، و اون چیزهایی که در زندگیشون تاریک بوده اونها رو کنار گذاشتم و همه اینها رو به دست آوردم. و رأیت حیث عنانی من امرک ما یعن الوالد الشفیق، می فرماد که همه اینها رو من به دست آوردم، ناشناخته های آنها رو دور کردم، آنگونه که پدری مهربان نیکی ها رو برای فرزندش می پسنده، منم بران شدم که با خوبی هایی که از اونها سراغ دارم، با اون خوبی های زندگانی اونها شما رو تربیت کنم. و اجمعت علیک من ادبک ان یکون ذلک، میگه با زیبایی ها و خوبی های زندگانی پیشینیان اونها رو استخراج کردم و سعی کردم با اونها شما رو ادب کنم. و انت مقبل الامور، در حالی که شما هنون نوجوانی، عمری در پیش داری و مقتبل و ده روزگار در پیش داری، ذونیت سلیمت و نفس صافیه، خب یک نفس صاف و نیت بسیار پاک و قشنگی داری. ببینید امیرالمؤمنین وقتی برای تربیت امام مجتبی علیه السلام ورود پیدا میکنن، مباحث تاریخی رو مطرح میکنن. خب چرا امیرالمؤمنین سراغ تاریخ میره؟ چرا از مباحث تاریخ و از زندگانی پیشینیان بهره میبره؟ چون خود مولا در کلام دیگر فرمودن که استدلال کن علی ما لم یکن به ما قد کان، برای امور واقع نشده به آنچه واقع شده استدلال نما. یعنی با مطالعه قضایای تحقق یافته حوادث یافت نشده را پیش بینی کن. حالا چرا امیرالمؤمنین این گونه می‌فرماد؟ اینم مباحثی داره که انشاءالله در خلال بحث بهش می‌پردازیم. بعد مولا می‌فرماد که خب چرا نسبت به اتفاقاتی که در امت‌های قبل افتاده حضرت می‌فرماد شما زندگی خودت رو در آینده پیش بینی کن؟ یه جمله جالبی مولا می‌فرماد فإن الأمور أشباه، به خاطری که تمام مسائلی که در تاریخ اتفاق می‌افته همه اینها شبیه هم هستن. شما باید سعی کنید از تاریخ عبرت بگیرید. من اعتبر أبصر، کسانی که عبرت میگیرن بینا میشن. و من ابصره فهمه، کسانی که بینا شدن میفهمن. و من فهمه علمه، کسی که فهمید عالم میشه. پس امیرالمؤمنین مبنا رو روی مباحث فهم تاریخ و زندگانی گذشتگان میگذارد. حالا چرا امیرالمؤمنین این گونه میفرماد؟ شما ببینید علتش اینه که در قرآن مجید که آیات زیادی مربوط به تاریخ و درباره تاریخ گذشتگان قرآن مجید سخن میگه، قرآن مجید میخواد از تاریخ چی به ما بفهمونه؟ اون چه که مهمه، ببینید عوامل انحطاط و شکست انسانها و امتها در گذشته ثابت بوده، عوامل فتح و پیروزی و نصرت انسانها هم در طول تاریخ ثابته. قرآن مجید وقتی به ما تاریخ بیان میکنه میفرماد عوامل شکست امتها و عوامل فتح و پیروزی انسانها همیشه ثابت بوده و ثابت هست و ثابت خواهد بود. شما که تاریخ میخوانید باید سعی کنید این عوامل رو استخراج کنید که قرآن مجید از این عوامل به عنوان سنتها یاد کرده. این سنت ها رو در درون تاریخ استخراج کنید و اونها رو دستمایه زندگی فردی و اجتماعی خودتون قرار بدهید و آینده خودتون رو با اون سنت ها بسازید. لذا قرآن مجید می فرماد سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا، یا آیه دیگه میفرماد فلن تجد لسنت الله تبدیلا، این سنت های الهی تبدیل نمیشن، عوض نمیشن. ولن تجد لسنت الله تحویلا، این سنت های الهی دگرگون نمیشه، این سنت ها ثابته. عوامل موفقیت، عوامل پیروزی در طول تاریخ ثابته. شما باید سعی کنید در درون تاریخ که سیر میکنید عبرت بگیرید، این عوامل شکست ها و عوامل پیروزی ها رو استخراج کنید و در زندگی فردی خودتون و اجتماعی خودتون به کار ببندید و آینده خودتون رو پیش بینی کنید نسبت به مباحث گذشته. اساسا تاریخ چیه؟ تاریخ من و شما هستیم. دیری نمی پاید که ما هم جزئی از تاریخ می شویم. همه کسانی که تاریخ ساز بودن یک زمان در زمان حال زندگی می کردن، الان برای ما بحث تاریخ شده. من و شما هم فردا بحث تاریخ می شیم. پس ما باید نگاه کنیم که الان من و شما در کجای تاریخ ایستاده ایم، چون جبهه ها در طول تاریخ عوض نمی شه، روش ها عوض می شه، تاکتیک ها عوض می شه، اما جبهه ها عوض نمی شه. گروه هایی که در زمان سابق بودن منافق بوده، مثلا کافر بوده، مشرک بوده، انسان مقاوم بوده، انسان سازشکار بوده، همه اینها امروز هم وجود داره. قرآن میفرماد لئلم ینتهل منافقون، پس منافقون یک گروه بودن. والذین فی قلوبهم مرض، این والذین با واو جداش کرده، پس الذین فی قلوبهم مرض با منافقین فرق میکنن. المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون، پس مرجفون یک گروه بودن، الذین فی قلوبهم مرض یک گروه بودن، منافقون یک گروه بودن، کفار یک گروه بودن، اهل کتاب یک گروه بودن، بت پرست مشرک یک گروه بودن، مؤمنین حقیقی یک گروه بودن. ببینید این گروه ها، این جبهه بندی ها در طول تاریخ که عوض نمیشه، الان هم هست. امروز من و شما باید ببینیم در کجای تاریخ ایستاده ایم، در کدامین گروه ایستاده ایم، افکار ما، روش ما، برخورد ما در کدامین جبهه هست. بعد به تاریخ مثل آینه نگاه کنیم که انسانهایی که دیروز زندگی می کردن و در این جایگاه ایستاده بودند به کجا رسیدند؟ آیا منفعت بردن؟ آیا ضرر کردن؟ ببینید جایگاه خودمون رو، زندگی و موقعیت شخصی خودمون رو باید از مباحث تاریخ قشنگ درک کنیم، بشناسیم و همه مسائل رو بفهمیم. درس هایی که از تاریخ میگیریم، درس ها به ما میگن که چه باید بکنیم، ولی عبرت ها به ما میگه چه حادثه اتفاق افتاده و چه واقعی ممکن اتفاق بیفته. همه اینها رو از تاریخ ما میتونیم عبرت بگیریم. پس مباحث تاریخ یک مباحث بسیار زیبا و قشنگی است که در این زمینه باید یه مقداری براش ارزش و اهمیت بیشتری قائل باشیم. مقام معظم رهبری حفظه الله هم فرمودن که من همیشه به جوانان و محصلین و طلاب و دیگران میگویم که تاریخ رو جدی بگیرید و با دقت نگاه کنید، ببینید چه اتفاقی افتاده. تلک امتون قد خلت، عبرت از گذشتگان، درس و آموزش قرآنه که قرآن میفرماد نگاه کنید و از گذشته تاریخ درس بگیرید. چون صفات انسانها در طول تاریخ که فرق نمیکنه، حسادت، کبر، وابستگی به دنیا، لجاجت، همه اینها در انسانها ثابته، اما مظاهر دنیا عوض میشه. خب یه زمان مثلا بهترین مرکب برزون بود سوار میشدن، حالا بن سوار میشن. مصادیق و مظاهر عوض شده، اما درون انسانها که عوض نشده، صفات انسانها که عوض نشده. لذا قرآن مجید میفرماد شما عوامل پیروزی و شکست انسانها رو استخراج کنید و امروزه ببینید شما در کجای آن تاریخ ایستاده اید و از گذشته عبرت بگیرید و آینده خودتون رو بسازید. در رابطه با بحث اهمیت تاریخ، ببینید در تاریخ مباحث بسیار قشنگ و جالبی وجود داره. دستمایه بسیاری از این علومی که شما در رشته های مختلف میخونید در تاریخ موجوده، یعنی بسیاری از گروه ها وامدار مباحث تاریخ هستن. الان شما در مباحث تفسیری ببینید ما آیات تاریخی زیادی در قرآن مجید داریم. بسیاری از شأن نزول های این آیات، هر آیه یک شأن نزولی داشته که شأن نزول این آیات تاریخیه. یعنی وقتی شأن نزول آیات رو می‌خوایم بررسی کنیم، باید ما مباحث تاریخ رو بررسی کنیم. اساساً فهم بسیاری از آیات منوط به درک صحیح تاریخه. یعنی درباره مباحث تاریخی اگر ما مثلا میخواییم یه پدیده ای رو خوب بشناسیم، لازم است که تاریخ اون قضیه رو در نظر بگیریم. الان ما احادیث زیادی داریم، مثلا در بحث علم کلام میخواییم ورود پیدا کنیم، حدیث ارتقا، حدیث توحف، حدیث کهف، حدیث اجابت، حدیث خاصف و ند، حدیث تیر، حدیث نور، حدیث دار، حدیث قار، حدیث جابر، حدیث تهنیت، حدیث منزلت، حدیث بساد، حدیث سقلین و احادیث فراوان دیگه وجود داره. بیش از 100 حدیث معنون داریم که تمام این احادیث یه داستان تاریخی داره که پیامبر یا امام معصوم این داستان رو، این حدیث رو در چه موقعیتی بیان کردن. اون بررسی زمینه‌های نزول این و صدور این احادیث برای فهم این احادیث به ما خیلی کمک میکنه. در علم کلام وقتی ورود پیدا میکنیم، ببینید، یکی فهم این مباحث برای ما خیلی مهمه. شما میرید مناظرات ائمه، خب بسیاری از مباحث کلام در مناظرات ائمه نهفته شده. این مناظرات ائمه مباحث تاریخیه. شما در مسائل علوم تربیتی مثلا سبک زندگانی ائمه اطهار رو دارید بررسی میکنید. خود سبک زندگانی ائمه اطهار و بستر این مباحث و سیره معصومین در تاریخ مطرح میشه. پس ببینید، فهم آیات، حتی فهم بسیاری از مباحث کلامی یا بحث فهم یک سری از آیات الهی منوط به تاریخه. مثلا قرآن مجید میفرماد و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. کسی که کفر به ایمان بورزد، تمام اعمالش حبط میشه و روز قیامت ورشکسته محشور میشود. خب چرا روز قیامت ورشکسته محشور میشه؟ چون فقد حبط عمله، تمام اعمالش حبط شده. جرمش چی بوده؟ قرآن میفرماد یکفر بالایمان، به ایمان کفر ورزیده. کفر به ایمان معنی نمیده. اینجا منظور ایمان بالله نیست، چون اگر ایمان بالله بود قرآن میفرمود و من یکفر بالله فقد حبط عمله، نمیفرمود و من یکفر بالایمان. اولا، ثانیا، کسی که ایمان به خدا ندارد اساسا عملی ندارد تا بخواد حبط بشه. سالبه به انتفاع موضوعه. ثالثا، ایمان الف و لام داره. لذا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه وقتی این آیه رو میخواد معنا کنه، بعد از چند صفحه که مینویسد لاجرم به سراغ تاریخ میره و میفرماد پیامبر گرامی اسلام در جنگ احزاب آن زمان که عمرو بن عبدود به میدان آمد و امیر عالم امکان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی میخواست وارد میدان بشه، پیامبر فرمود برزل ایمان کله الى شرک کله. برزل ایمان، ایمان نامیست که پیامبر در جنگ احزاب بر روی امیر المؤمنین نهاد. میتونست بگه برز علی، برز اسدالله، ولی الله، حجت الله، عین الله. فرمود برزل ایمان. قرآن میفرماد و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. کسی که به ایمان، به امیر المؤمنین کفر بورزد و او رو قبول نداشته باشد، فقد حبط عمله. ببینید، فهم این آیه با مباحث تاریخه. منتها ما تاریخ رو جدا میخونیم، آیات رو جدا میخونیم، احادیث رو جدا میخونیم و بین اینها پیوند برقرار نمیکنیم، در حالی که اسلام مجموعی از همه اینهاست. پس فهم این آیات مربوط به تاریخه. حتی چرایی بسیاری از آیات قرآن مجید در تاریخ پیدا میشه و این چرایی ما رو به فهم بهتر قرآن راهنمایی میکنه. مثلا درباره آیه نجوا، همه ما شنیدیم که آیه نجوا نازل شد که از این به بعد هر کس میخواهد با پیامبر خلوت کنه و با پیامبر سخن بگوید باید صدقه بدهد. بعد از مدت این آیه برداشته شد. در این مدت تنها شخصیتی که در زیر آسمان کبود موفق شد 10 بار صدقه بده و با پیامبر اسلام نجوا کند، امیر عالم امکان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. و بعد این آیه نسخ شد و این حکم برداشته شد. خب ما این رو یکی از فضائل بسیار مهم امیر عالم امکان امیرالمؤمنین میدونیم که تنها آیه‌ای که در قرآن مجید هست و فقط امیرالمؤمنین به اون عمل کرده آیه نجواست. اما چرا این آیه نجوا نازل شد و چرا برداشته شد؟ این چراییش خیلی مهمه که این چراییش در تاریخ به دست میاد که نوشتن که گروه الذین فی قلوبهم مرض، که گفتیم با گروه منافقین فرق میکنن، اینها الذین فی قلوبهم مرض منافقین مکی هستند نه منافقین مدنی، چون ما دو نوع نفاق داریم در صدر اسلام، منافقین مکی و منافقین مدنی که اهدافشون با هم فرق میکنه، صفاتشون با هم فرق میکنه، روحیاتشون با هم فرق میکنه و نزول آیات هم علیه اینها فرق میکنه، که این مباحث در تاریخ بسیار قشنگ تحلیل شده و بررسی شده. ببینید اونجا داره که گروه الذین فی قلوبهم مرض می آمدن با گروه خودشون داخل مسجد می نشستن جدای از مردم و با همدیگه نجوا می کردن، سخن می گفتن و احدی رو بین خودشون راه نمی دادن. هر کسی می خواست اونجا برود و در درون گروه اونها وارد بشه راهش نمی دادن. خب یه گروهی بودن، نشسته بودن، حرف می زدن، یواش یواش مردم متوجه اینها شدن که اینها چه کسانی هستن، چه میگوین، نگاه میکردن میدیدن سران صحابه پیامبرم بعضا در بین اینها حضور دارن. وقتی که نجواشون تمام میشد میرفتن با پیامبر خلوت میکردن، یا رسول الله ما با شما کار خصوصی داریم، یواش یواش کسی راه نمیدادن، صحبت میکردن با پیامبر خلوت میکردن. در بین مردم شایع شد که اینها اصحاب سر رسول الله هن. پیامبر اسلام یک مأموریتی به این گروه داده، اینها دارن درباره اون مأموریت سخن میگن، بعد به پیامبر گزارش میدهند. هدف اینها این بود که بعدها به مردم بگویند یادتون هست که ما خلوت میکردیم با پیامبر، نجوا میکردیم، آن زمان پیامبر علی ابن ابی طالب رو کنار زده بود و ابوبکر رو حاکم کرده بود. نقشه های اینها این بود که خداوند تبارک و تعالی به میدان آمد، فرمود انما النجوا من الشیطان، کار اینها کار شیطانی است. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول. محتوای نجوای اینها رو فرمود یک گناه، دو عدوان دشمنی با امیرالمؤمنین است، سه معصیت و نافرمانی پیامبر در امر جانشینی است. نه نافرمانی پیامبر در امر نماز و روزه، در امر جانشینی معصیت رسول میکنن و عدوان دشمنی با امیرالمؤمنین میکنن و این کار گناهه. محتوای نجوای اونها رو هم مشخص شد. بعد به خاطر که شیرازی اونها رو از هم بپاشونه فرمودن که یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح الله لکم قیل انشزوا فانشزوا. وقتی به شما میگن به من جا بدید بنشینم، بهشون جا بدید. یکی میگه از اینجا بلند شو، شما بلند شو. خب با نزول این آیات مسلمان ها رفتن در بین اونها رخنه کردن، نشستن، تا جا نمی دادن گفتن خداوند فرموده که جا بدهید. خب با ورود مسلمان ها در بین اونها شیرازه اینها از هم پاشیده شد، دیگه نمیتونن با همدیگه نجوا کنن، حرف بزنن، توطئه کنن، در حالی که متن توطئه اونها هم مشخص شد و کار شیطانی اونها برملا شد. منتها هنوز یک سوال در اذهان مردم باقی مونده، پس اینی که می رفتن با پیامبر خلوت می کردن، با پیامبر سخن می گفتن و اصحاب سر بودن، این چه شد؟ آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. هر کی می خواد با پیامبر نجوا کنه اول صدقه بده. خب اینا شیرازی کارشون از هم پاشیده شده بود، افکارشون به هم ریخته بود، بعدن هم نمیدونستن که این آیه مثلا نسخ میشه، برداشته میشه. گفتن حالا وقت داریم، بعدن میریم با هم دیگه مشورت میکنیم، صحبت کنیم که چیکار کنم تا بتونن دست و پای خودشون رو جمع کنن. در این مدت امیر عالم امکان 10 بار با امیر با پیامبر گرامی اسلام خلوت کردن، سخن گفتن و همه مردم فهمیدن که امیر عالم امکان اصحاب سر است نه اونها. بعد این آیه برداشته شد، فرمود اشفقتم ترسیدید صدقه بدید، از این به بعد دیگه نیازی نیست صدقه بدید. خب شما ببینید فهم این آیات چقدر در مسائل تاریخی دخیل بود، یعنی فهم تاریخ و آشنایی با این مباحث چقدر ما رو در فهم این آیات قرآن کمک میکند. آیات بسیاری در قرآن مجید وجود داره که برای فهم این آیات ما نیاز به مسائل تاریخی داریم.
مثلا ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذقانهم. خب این في قلوبهم مرض تو تاریخ کیا بودن؟ این زغن ها و کینه های اینها چی بوده؟ این زغن ها نسبت به امیرالمؤمنین بوده. این زغن ها از کجا به وجود آمده؟ این کینه ها از کجا به وجود آمده؟ ریشه های اینها تو مسائل تاریخی بررسی میشه. خود گروه الذین فی قلوبهم مرض کیا بودن و آیاتی علیهشون نازل شده؟ اینها کسانی بودن که همون صحیفه ملعونه رو نوشتن، که حالا درباره صحیفه ملعونه هم قدری با هم سخن میگیم. بعد فرمود قرآن ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم. اگر ما میخواستیم اینها رو با قیافه به شما معرفی میکردیم، اما ولتعرفنهم فی لحن القول، اما شما میتونی ای رسول ما اینها رو در قولشون شناسایی کنید. در قولشون درباره چی؟ درباره امیرالمؤمنین. وقتی درباره مولا سخن گفته میشه و حرف زده میشه، از نحوه برخوردشون و گفتارشون درباره امیرالمؤمنین فلعرفتهم، شما میتونی ولتعرفنهم فی لحن القول، اینها رو میتونی از قولشون درباره امیر عالم امکان امیرالمؤمنین شناسایی کنید. پس ببینید یک سری از آیات قرآن هست که برای فهم اینها ما نیاز داریم به مسائل تاریخی. تاریخ متاسفانه خیلی مظلوم واقع شده. این رو چون شما همتون طلبه هستید دارم باهاتون سخن میگم، که درباره تاریخ خیلی اجحاف شده. حالا علاوه بر اون مباحثی که درباره تاریخ با هم دیگه صحبت کردیم، ببینید خیلی از مباحث مهم تاریخ اتفاق افتاده، ولی متاسفانه این مباحث نه در حوزه و نه در دانشگاه گفته نمیشه، تدریس نمیشه. الان ببینید درباره همین صحیفه ملعونه که امام صادق علیه السلام از این صحیفه به عنوان صحیفه ملعونه یاد میکنه. دو تا صحیفه در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام نوشته شد که تمام انحرافات در تاریخ و بعد از شهادت پیامبر همه اونها ریشه در این صحیفه داره که امام صادق و امیرالمؤمنین از این صحیفه به عنوان صحیفه ملعونه یاد کردن. در خطبه قدیر پیامبر گرامی اسلام وقتی سخنرانی کرد فرمود الا انهم اصحاب الصحیفه، اینا اصحاب صحیفه هستند. خب اصحاب صحیفه، تا حالا از خودمون سوال کردیم اینها کیا بودن؟ چه کسانی بودن؟ اول 3 نفر بودن، بعد شدن 4 نفر، بعد شدن 6 نفر، بعد اون 14 تروریست زمان پیامبر بودن، بعد 34 نفر رؤسای قبائل با اینا همراه شدن که در زمان حیات پیامبر صحیفه ای نوشتن و در اون صحیفه هم پیمان شدن، هم قسم شدن تا بعد از پیامبر امیر عالم امکان رو بکشن، شهیدش کنن و نسل امامت رو برچینن و حتی مشخص کردن که چه کسانی بعد از پیامبر به ترتیب به حکومت برسند. همه اینها در صحیفه مشخص شده. لذا ابن ابوالحدید میگه از نقیب استادم سوال کردم پس چگونه شد که علی ابن ابی طالب رو نکشتن؟ گفت اونقدر او دست پای خودش رو جمع کرد و در موضع دفاعی فرو رفت که بهانه‌ای پیدا نکردن برای کشتنش. خب شما ببینید این صحیفه ملعونه‌ای که اینها با همدیگه تبانی کردن که مولا رو بکشن و حتی مشخص شد چه کسانی بعد از پیامبر به حکومت برسن. الان عمر وقتی میخواد وصیت نامه بنویسد میگه که اگر ابو عبیده جراح زنده بود، اگر سالم مولا ابو حذیفه زنده بود، نوبت به عثمان نمیرسید، چون بر مبنای صحیفه اونها بنا بود که به حکومت برسند. درباره صحیفه ملعونه یکی دو تا پایان نامه برخی از افراد با ما برداشتن، اما خب مباحث خیلی زیادی درباره این صحیفه وجود داره. شما ببینید 8 آیه در قرآن مجید علیه این صحیفه نازل شده. ما اساساً صحیفه رو درک نکردیم، نفهمیدیم، تو تاریخ نخوندیم، چه برسه به آیاتی که علیهش نازل شده. اگر شما بخواهید این 8 آیه رو قشنگ تفسیر کنید و بدانید، لازمش اینه که با صحیفه ملعونه آشنا شویم، با مؤسسین این صحیفه آشنا شویم، اینا کیا بودن و اینها چه سیاست هایی در زمان پیامبر چینش کردند که توانستن امیر عالم امکان رو خانه نشین کنن، و بعد از پیامبر اسلام چه سیاست هایی رو چینش کردن که توانستن اینقدر در عالم منتشر شوند و اهل بیت رو خانه نشین کنن. این سیاست ها متاسفانه تو تاریخ بررسی نشده. از مظلومیت امیرالمؤمنین همین بس. و اگر ما با این سیاست ها، با این مباحث، با این آیات آشنا نشویم، اساس مظلومیت فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین رو درک نکردیم. این مباحث متاسفانه در تاریخ بحث نشده، گفتگو نشده، خیلی کم در باره او مانور داده شده. خب این صحیفه ملعونه 8 آیه علیهش نازل شده و ائمه اطهار در روایات مختلفی درباره این صحیفه و عواقب کسانی که صحیفه رو نوشتن آیات زیادی هست، روایات زیادی هست، مسائل تاریخی وجود داره. اما شما ببینید ما وقتی میخواییم مثلا تاریخ رو بخونیم، میریم تاریخ پیامبر رو که میخواییم بخونیم، بحث بعثت رو مطرح میکنیم، بحث دوران مکه، هجرت، غزوات پیامبر رو بررسی میکنیم، بعضن قدیر رو میگیم و بعد میگیم رحلت پیامبر. این شده تاریخی که تو حوزه و تو دانشگاه مطرح میشه، در حالی که بسیاری از مباحث مهم تاریخ وجود داره که در تاریخ برای ما نمیگن، گفته نشده، من جمله همین صحیفه، من جمله چرایی بسیاری از این مباحث مثل آیه نجوا که گفتیم، مثل فهم بسیاری از آیات که منوط به تاریخه، مثل دعای پیامبر در مثلا جنگ احزاب که پیامبر فرمود الهی ان ترید الا تعبد لا تعبد، اگر اراده کرده ای که پرستش نشوی نشو، یعنی اگر مولا کشته بشه بساط دین برا همیشه برچیده میشه و تو پرستش نمیشوی، اگر دوست داری پرستش نشوی نشو. کمال عبودیت پیامبر رو نشون میده. بسیاری از این مباحث قشنگ تو تاریخ هست که برای ما کمتر گفته شده. مثلا شعار پیامبر در قدیر چه بود؟ حی علی خیر العمل. الان شما ببینید وقتی اینها روی کار آمدن چرا حی علی خیر العمل رو از اذان و اقامه حذف کردن؟ چون اگر بنا بود نماز بخوانند و مرتب بگویند حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل های پیامبر در قدیر خم در گوششون تنین انداز میشد، به خاطری که یاد و خاطری قدیر رو از اذهان محو کنن، حی علی خیر العمل رو از اذان و اقامه حذف کردن. الان ما میگیم حجت الوداع، نمیگیم حجت البلاغ، حجت الاکمال، حجت الاتمام. چرا؟ چون اگر بگیم حجت البلاغ میگن چی ابلاغ شد، لاجرم ولایت مولا مطرح میشه. تا بگیم چرا میگن در اون حجی که دین کامل شد، میگن دین با چی کامل شد؟ با ولایت امیرالمومنین. میگن حجت الاتمام، نعمت کامل شد، اون حجی که نعمت کامل شد، میگن نعمت با چی کامل شد؟ میگه بالاترین نعمت ولایت امیرالمؤمنین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. بالاترین نعمت ولایته، اون حجی که نعمت کامل شد، اون حجی که اسلام تمام شد با آمدن ولایت. این گونه حرف نمیزنیم، میگیم حجت الوداع. چرا میگیم حجت الوداع؟ چون میگن پیامبر گفت من از میان شما خواهم رفت، آخرین حجی که من انجام میدم مرگ پیامبر رو بزرگ میکنن. بعد یه خانومم در این زمینه مقاله نوشته آیا قدیر عید میشود؟ پیامبر گفته من میخوام بمیرم، شما قدیر رو عید میگیرید؟ ببینید با تاریخ ما چه کار کردن. بسیاری از حقایقی که در تاریخ لازم مطرح بشه متاسفانه قلم به دست ها ننوشتیم. یه نکته. نکته دوم، بسیاری از مباحثی که تاریخ مطرح شده و امروزه من و شما اعتقاد داریم، باور داریم، حتی تو کتابهای درسی دبیرستانها برای نوجوانهای ما گفته میشه، برگرفته از منابع اهل سنته، نه برگرفته از منابع شیعی. مثلا میگیم پیامبر اسلام در سن 40 سالگی به نبوت رسید. خب اگر پیامبر در سن 40 سالگی به نبوت رسیده و درسته، پس این حدیثی که میفرماید امیر عالم امکان وقتی به دنیا آمد قنداقی او رو به دست پیامبر دادن، این فرمان روای کافونون خواند آیه های سوره المؤمنون، گرچه 10 سال دیگر ختم رسول گشت مبعوث از سوی خلاق کل. پیامبر 30 سالشه، امیرالمؤمنین قرآن تلاوت کرد، پیامبر تعجب نکرد که تو چه میخوانی، فرمود والله انت امیرهم، به خدا قسم که تو امیر مؤمنانی. پس شما ببینید اگر ما بگیم پیامبر در سن 40 سالگی به نبوت رسید، این حدیث رو باید ببوسیم کنار بذاریم و بگیم اشتباهه، چون پیامبر که 30 سالگی نمیدونسته قرآن چیه. ببینید چگونه به ما القا کردن. میگن پیامبر تابع آیین حضرت ابراهیم بود. خب دین حضرت ابراهیم رو از چه کسی آموزش دید؟ اگر بگویی از اجدادش، لازمش اینه که پیامبر امی نباشد. اگر بگویی جبرئیل بهش گفته، پس جبرائیل اگر بر پیامبر نازل می شده خب دین اسلام رو میاره، چه نیازی از دین حضرت ابراهیم رو بیاره؟ اساسا پیامبری که اشرف همه مخلوقاته، اشرف همه موجوداته و فرمودن الانبیا کلهم تحت لوای همه انبیا زیر چتر منن، آیا میتونه تابع پیامبری باشه که از خودش پایین تره؟ عقلا هم جایز نیست. چرا قرآن مجید به پیامبر میفرماد لا تعجل به لسانک، قبل از اینکه آیات قرآن رو جبرئیل بر شما تلاوت کنه شما عجله نکن، آیه رو زودتر نخون. یعنی چی؟ یعنی پیامبر میداند که قرآن چیه، با آیات آشنایی داره. ما قائلیم که پیامبر از اول نبی بود و به اسلام عمل میکرد، در سن 40 سالگی به رسالت رسید نه به نبوت. پیامبر نبی بود و تابع هیچ پیامبری نبود. میگن پیامبر خواندن نوشتن نمیدانست. خب امیرالمؤمنین بلد بود یا نه؟ خب بله، استادش که بود، پیامبر بود. بله پیامبر ننوشت. ننوشتن، نخواندن، با بلد نبودن دو تاست. ببینید خیلی از مباحثی که در تاریخ هست به ما گفتن اینها اشتباهه. تا میگیم اولین بار کی و کجا پیامبر فرمود یا علی تو وزیر منی، همه میریم سراغ حدیث انذار، در حالی که در خطبه قاصعه امیر عالم امکان میفرماد من کنار پیامبر نشسته بودم، انی سمعت رنت شیطان، صدای نالی شیطان رو شنیدم. از پیامبر سوال کردم و ما هذه الرنه، پیامبر فرمود با مبعوث شدن من او از این که پرسته شود معیوس شد. بعد فرمود یا علی انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، ولیکن انت لست بنبی و انت لعلا خیر و انت لوزیر، تو وزیر منی، تو جانشین منی، تو میبینی آنچرا که من میبینم، میشنوی آنچرا که من میشنوم، ولیکن پیامبر نیستی اما شایسته نبوت هستی و انت لوزیر، تو وزیر منی، تو جانشین منی. شما کیفیت بعثتی رو که امیر المؤمنین مطرح کرده رو ببینید، بعد کیفیت بعثتی رو که به ما آموزش میدن رو مقایسه کنید. بسیاری از مباحث تاریخ متاسفانه اشتباه به ما گفته شده و اینها باید تجدید نظر بشه، باید دربارش کار بشه. بسیاری از مباحث مهم تاریخی گفته نشده، اینا باید ثبت بشه. نسل جدید و جوان ما باید با این مباحث آشنا بشن. متاسفانه خیلیا به خاطری که نمیدونن مقام معظم رهبری حفظه الله وقتی فرمودن که وحدت داشته باشید، منظور ایشون از وحدت چیه؟ ایشون فرمودن که وحدت در تشیع و تسنن نیست، وحدت بین شیعه و سنیه. شیعه و سنی مسالمت آمیز با همدیگه زندگی کنن و علیه دشمن ورود پیدا کنن، بسیار جالب و قشنگه. اما تشیع و تسنن مکتب شیعه با مکتب اهل سنت که وحدت نداره. ما درباره مکتب میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم، درباره مکتب نباید کوتاه بیاییم. الان شما ببینید جامعت و زهرا 40 سال از انقلاب گذشته، ما 2 واحد درس برای سیره حضرت زهرا میخوایم اونجا بذاریم، الان یه متنی نداریم درباره حضرت زهرا، سیره حضرت زهرا، زندگانی حضرت زهرا رو میخوایم تدریس کنیم، متن نداریم. الان یک نوجوان، یک جوان، یک دانشجو میخواد میاد پیش ما میگه یک زندگی شسته رفته خیلی قشنگی درباره زندگانی 14 معصوم به ما بگید. اینا الگو هستن، ما میخوام درباره زندگی اینها، سبک زندگی اینها، مرام اینها، در همه زمینه‌ها میخوایم کار بکنیم. شما متن دقیق و قشنگی داری بهشون ارائه بدید؟ تو مسائل تاریخ خیلی مسائل زیادی وجود داره که متاسفانه ما کار نکردیم. الان شما هم میخواید انتخاب رشته کنید، آزادید، هر گروهی میخواید برید مختارید. اما کسانی که میان گروه تاریخ باید کسانی باشن که دغدغه‌مند باشن، کسانی که دلسوز باشن، کسانی که بخوان عمرشون رو فقط صرف اهل بیت کنن، صرف مظلومیت اهل بیت کنن، بخوان اهل بیت رو خودشون بشناسن و به جامعه معرفی کنن آنگونه که هستن، آنگونه که بودن، البته به اندازه فهم خود ما، و الا ما که نمیتوانیم اونها رو درکشون بکنیم. من وقتی از امیر عالم امکان امیرالمؤمنین سخن میگم و این مولا رو به شما معرفی میکنم، فهم خودم از امیرالمؤمنین رو ارائه میدهم. امیرالمؤمنین رو که نمیتونم به شما معرفی کنم. یکی به مولا گفت یا علی تو خدایی، فرمود من کوچکتر از آنم که بر زبانت جاری میکنی اما به مراتب بزرگتر از آنم که باور داری. ما باورها و شناخت خودمون رو به اونها میگیم. اما خلاصه کسانی که میخوان بیان دو گروه تاریخ، ما برامون کثرت ملاک نیست که حالا مثلا 1000 نفر بیان، 500 نفر بیاد، نه 10 نفرم بیاد، منتها یک باید دغدغه‌مند باشن، دلسوز باشن، کار بکنن برای اهل بیت، دوست داشته باشن عمرشون رو وقف اهل بیت بکنن. این نکته مهمه. نکته دومم کسانی که ورود پیدا میکنن به گروه تاریخ، اگر میخوان فقط مدرک بگیرند و فقط گذران زندگی باشه به درد ما نمیخوره. کسانی که واقعا اهل قلمن، اهل بیانن، اهل تلاشن، دغدغه‌مندن، اینها به درد گروه تاریخ میخورن، تشریف بیارن. ما همه جور امکانات در اختیارشون قرار میدیم. ما الان بسیاری از کتاب‌های درسی رو داریم که باید تجدید نظر بشه، حتی درباره زندگانی معصومین. خب باید کتاب‌هایی که در زمینه سیره یا در زمینه زندگانی معصومین نوشته میشه، ما دوست داریم که خود خواهران جامعه و زهرا دست به قلم بشن، این کتاب‌ها رو بنویسن و کتاب‌های درسی جامعه رو خودشون تدوین کنن با این بینشی که ما گفتیم و این خلایی که تو جامعه وجود داره. و اگر این گونه کتاب‌ها نوشته شود، یقین داشته باشید در بسیاری از مراکز تاریخی جای خودش رو قشنگ باز می‌کنه. ما بسیاری از خواهران نیاز داریم که تاریخ رو تدریس کنن. الان در زمینه‌های مختلف تدریس ما مشکل داریم. برای تدریس مسائل تاریخی، برای تدوین متون، برای کارهای پژوهشی نیاز داریم. منتها کسانی که دغدغه‌مند باشن، اهل قلم باشن، اهل بیان باشن، اهل تلاش و کوشش باشن، اگر تشریف بیارن بسیار خوبه. اگر کسانی که در گروه تاریخ بیان، عرض کردم که مباحث کلام، مباحث تفسیر، مباحث علوم تربیتی، حتی مسائل سیاسی، همه اینها دستمایه اینها تو مسائل تاریخه. شما در مسائل سیاسی وقتی وارد میشی، در مسائل علوم تربیتی، در مسائل کلام، در مسائل تفسیر، میبینی بسیاری از این مباحث ریشه در روایات ما داره. بله، در مسائل علوم تربیتی و روانشناسی خب یه سری آموزه‌ها هست، آموزه‌های غربی است، نظریات غربی است، اونها هم ورود پیدا کردن در آموزش های ما. اما خب ما باید مواظب باشیم گزینشی با اونها برخورد کنیم، چون اون اراده‌ای که ما برای خداوند تبارک و تعالی در عالم قائلیم و اون اراده‌ای که برای انسان قائلیم، اونها در روانشناسی و مسائل تربیتی خودشون اون گونه که ما برای خدا و اراده اون و نقش آفرینی خداوند و تأثیرگذاری او ارزش قائل هستیم، اونا هرگز این گونه ارزش قائل نیستن. اونها انسان ها رو مثل یک کارخونه نگاه میکنن که اگر این گونه اعمال رو انجام بدید این گونه ثمر میدهد. اما اراده خدا و اراده انسان چقدر در این تربیت نقش دارد، سرنوشت انسان ها، عالم زر و مباحث دیگه اونها قائل نیستن. لذا با اون مباحث باید گزینشی برخورد کنیم. اما دستمایه دوم اونها سیره معصومینه، اخلاق معصومینه، رفتار معصومینه، که همه این سیره و اخلاق و رفتار و سبک زندگی جایگاهش تو تاریخه. و شما اگر واقعا کسی بیاد و در تاریخ بتونه حرفه‌ای کار کنه، میتونه به امور به کسانی که در مثلا مسائل سیاسی دارن کار میکنن به اونا تغذیه بده، به کسانی که تو تفسیر دارن کار میکنن تغذیه بده، به کسانی که در مسائل علوم تربیتی دارن کار میکنن یا رشته های مختلفی دیگه، میتونه به همه اینها خوراک بده. خوراک اکثر همه اینها ریشه در تاریخ داره، اما متاسفانه تاریخ رو اون گونه که ما باید دربارش کار نکردیم. متاسفانه بزرگان ما هم وقتی کتابهای تاریخ نوشتن، آمدن چیکار کردن؟ یا همون حرفهایی که از کتب اهل سنت گرفته شده، اینها رو اومدن تو کتابها پرورش دادن و نیومدن به قول مقام معظم رهبری که فرمودن که شما باید تولید علم کنید. تولید علم نکردیم و بسیاری از مباحث تاریخی که مقفول مانده و در کتابای تاریخی ما ورود پیدا نکرده، حتی در حوزه های علمیه، و یک سری از آیات قرآن که در این زمینه نازل شده و شأن نزول اینها باید بررسی بشه، الان شما ببینید صدها آیه علیه دشمنان اهل بیت تو قرآن ما آیه داریم. شما به یه طلبه بگو چند تا از این آیات رو تلاوت کن، یا آیات خونده نمیشه، یا آیات تفسیر نمیشه. لذا همه اینها زمینش تو تاریخ موجوده و اگر کسانی تشریف بیارن با اون شرایطی که گفتیم، ما در خدمتشون هستیم. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عطا بفرماد تا این عمر خودمون رو انشاءالله صرف اهل بیت کنیم، صرف اسلام کنیم، همه وجود خودمون رو، هستی خودمون رو تقدیمشون بکنیم با نیت خالص، و انشاءالله خداوند تبارک و تعالی هم از ما بپذیرد و اعمال ما، رفتار ما، افکار ما مرضی خدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره و همه ما از سربازان حقیقی امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. طوری باشه که وقتی افکار ما، اعمال ما، رفتار ما بر امام به حجت خدا عرض میشه، ولی خدا و حجت خدا از ما راضی باشه. الان یکی از نقشه هایی که دشمن برای ضربه زدن به ما داره کار میکنه اینه که هویت تاریخی جوامع بشری رو داره ازشون میگیره. هویت اسلامی، هویت ما رو وقتی دشمن از ما بگیره، میتونه فرهنگ خودش رو به خورد ما بده. اگر ما با هویت تاریخی خودمون آشنا باشیم، هرگز نمیتواند فرهنگ او رو در جامعه القا بکنه. چرا؟ به خاطر که یک نگاهی به فرهنگ خودمون میکنیم، یک نگاهی به فرهنگ اون میکنیم، پوچی او رو درک میکنیم. نشون میده که ما در این زمینه باید یه مقداری ورود به تاریخ رو خیلی جدی بگیریم. اما ما دنبال انسانهای زیادی نیستیم که ورود پیدا کنن، ما دنبال نخبه هایی هستیم که تشریف بیارن و همکاری کنن و بتونن با این معضلات برخورد خوب و قاطعی داشته باشن و اعمال و رفتارمون انشاءالله مرضی خدا و رسولش قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.